بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
و فرق بین وجوب کل شیء علیهم لغایت الاخلاص و بین وجوب قصد الاخلاص علیهم فی کل واجبین و ظاهر الآیت هو الاول و مقتضاه ان تشریع الواجبات لاجل تحقق العبادت علی وجه الاخلاص و مرجع ذلک الی کونها لطفا ولا ینافی ذلک کون بعضها بل کلها توسلیا لا یعتبر فی سقوطه قصد القربه و مقتضی ثانی کون الاخلاص واجبا شرطیا فی کل واجب و هو المطلوب هذا کله ما انه یکفی فی ثبوت الحکم فی شرعنا قوله تعالی و ذلک دین القیمه بناءً علی تفسیرها بالثابته التي لا تنسخ و منها قوله تعالی حکایتا عن مؤذن یوسف و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم فدل علی جواز الجهالت فی مال الجعاله و علی جواز زمان مالم یجب و فیه ان حمل البعیر لعله کان معلوم المقدار عندهم مع احتمال کونه مجرد وعد لا جعالتن مع انه لا یثبت الشرع به مجرد فعل المؤذن لانه غیر حجت ولم یثبت اذن یوسف على نبینا و آله و علیه السلام فی ذلک ولا تقریره. بحث بر سر این بود که آیا از این آیه شریفه اون دو معنایی را که خواستن استفاده می شود. معنای اول این که در هر عبادتی قصد قربت شرطه و قصد اخلاص شرطه و واجب است قصد عمل را فقط برای خدا و خالصا برای خدا بیاورند. و مطلب دوم این که آیا از این آیه استفاده می شود که اصل در امر عبادیت و هر واجبی عبادتا تشریع میشه مگر این که خلافش ثابت بشه، پس چون هر واجبی عبادت است باید با قصد خلوص و با قصد قربت انجام بگیره، که دیروز عرض کردیم این معنای دوم از آیه استفاده نمی شود. معنای اول هم از آیه استفاده نمی شود. اصلا آیه در صدد بیان این دو جهت نیست. آیه در صدد بیان این است که شما در عباداتی که انجام می دهید پرستش شما و عبادت شما فقط باید برای خدا باشد، خدا معبوده و خدا مستحق پرستشه و غیر خدا، بت یا شرکای دیگری که اینها عبادت می‌کردن، همه اینها غلط و لغوه. پس آیه در صدد بیان توحید در عبادت، ربطی به این دو جهت نداره. جهت دوم را هم که دیروز عرض کردیم در صورتی این معنا استفاده می شود که اولا لام را لام غایت بگیریم، ثانیاً یعبد الله را به معنای واجبات بگیریم، ثالثاً بگیم مفعول بهش محذوفه و رابعاً بگوییم که اون الدینی که در آخر واقع شده است به معنای قصد و نیت و همه اینها خلاف ظاهره. شیخ حالا تنزل میکنه میفرمایند بر فرض هم که ما بیاییم و لام را لام غایت بگیریم و عرض شود که مفعول به را هم در تقدیر بگیریم، ولی باز از این آیه استفاده نمی شود که هر واجبی عبادت، اصل در واجبات عبادی بودن است و درش قصد قربت شرطه مگر خلافش ثابت بشه. از آیه این معنا استفاده نمی شود، بلکه ما بیش از این از آیه استفاده نمی کنیم که و ما امرو، اینها امر نشدن و برای اینها واجب نشده است و برای اینها تشریع نشده است الا لیعبد الله، مگر اینکه واجبات عبادی را که خواستن انجام بدهن، اون واجبات عبادی ما امرو الا این که اون واجبات را ان اخلاصن بیاورن. پس آیه در صدد بیان این است که واجبات عبادی باید با قصد اخلاص باشه، نه این که هر واجبی عبادته و چون هر واجبی عبادت است باید با قصد اخلاص باشه. این لیعبد الله، مراد از لیعبد الله بر فرضم عبادت به اون معنا نباشد، واجبات عبادی است. ما امرو الا این که در واجبات عبادی مخلصین باشن، یعنی نیتشون خالصا لله باشه و برای خدا باشه. این یک احتمال. احتمال دوم، بر فرض کل واجبات را هم بگیم، نه فقط واجبات عبادی، بلکه بگیم آیه در صدد بیان کل واجبات هست، یعنی هر چیزی که شارع تشریع فرموده. ولی شما یک اشتباه کردید، شما خیال کردید که این الا به این یعبد الله برمیگرده، یعنی ما امرو الا برای عبادت کردن، یعنی همه واجبات واجبات چیز عبادی است، در حالی که الا به یعبدو بر نمیگرده، الا به اون قید آخر برمیگرده که چی باشه اون قید آخر؟ مخلصین. ما امرو در عباد در واجبات الا این که مخلص باشن، به این معنا که عرض شود که غرض از تشریع واجبات و غرض از واجب کردن واجبات این است که امکان عبادت باشه، بتوانن اون واجب را عبادتن بیاورن و خالصاً لوجه الله بیاورن، چه حالا قصد قربت شرطش باشه که اسمش واجب عبادی است، چه قصد قربت شرطش نباشد که اسمش واجب توسلی است. واجبات توسلی را هم می توانیم خالصا لله بیاریم. بنده لباس هم نجس شده، قبل از نماز واجب است لباس خودم را تطهیر بکنم، تطهیر لباس واجب توسلی است. اون چه شارع از من خواسته طهارت لباسه، ولو بادی بیاد لباس من رو برداره تو آب بیاندازه، آب تمام بشه بعد لباس من خشک بشه، باد برداره بیاره اینجا، اگر فشار را معتبر ندانیم که امام حتی در آب جاری و کرهم فشار را معتبر می دانستن، صرف ازالت و نجاسه و ملاقات با کر را کافی بدانیم، اینجا طهارت حاصل میشه. حتی در واجبات توسلی که قصد من، اراده من، اختیار من، میل من در حصول او دخالتی ندارد، اونها رو هم آدم میتوند به قصد چی بیاره؟ خالصا لله بیاره، مخلصا لله بیاره. و آیه میخواد بگد ما خواستیم زمینه اخلاص را فراهم کنیم، ما لغایت تحقق الاخلاص آمدیم یک سلسله واجباتی را برای شما واجب کردیم که بعضی از اینها اخلاص شرطشه، بعضی از اینا اخلاص شرطش نیست، اما می شود با اخلاص بیاد. پس آیه در صدد بیان این جهته که برای این که امکان انجام کار برای خدا باشد، ما واجبات را انجام دادیم. حالا چرا خدا این کار را کرد؟ از باب قاعده لطف، چون عقل میگه شکر منعم واجبه و شکر منعم به این است که ما طاعت خدا و اطاعت خدا را انجام بدیم. حالا برای این که اطاعت خدا انجام بگیرد، خدا آمده است، گفته است راه اطاعت من این است که این واجبات را انجام بدی. حالا اگر ما این واجبات را خالصا مخلصا لوجه الله انجام دادیم، عرشبت که پس ما به طاعت خدا نزدیک شدیم و به رضایت خدا نزدیک شدیم و رضایت خدا را برای خودمون جلب کردیم. پس آیه در صدد بیان این نیست که لا یتحقق الواجب الا بالاخلاص، این رو نمیخواد بگه آیه، بلکه آیه میخواد بگه ما واجبات را بر شما واجب کردیم تا زمینه اخلاص فراهم بشه، زمینه اخلاص آماده باشه، اخلاص امکان و تحقق داشته باشه، چه نسبت به اونایی که قصد اخلاص شرطشه، چه اونایی که قصد اخلاص شرطش نیست. پس ما علا ای حالن از آیه نمیتوانیم استفاده بکنیم که هر واجبی شرط تحققش این است که ما قصد چی داشته باشیم؟ قصد خلوص. این نیست. آیه میخواد بگه شما با هر واجبی میتوانید قصد خلوص داشته باشید. خدا این زمینه را فراهم کرده. خدا برای فراهم کردن این زمینه و برای تحقق این غایت واجباتی را بر شما واجب کرده، منتها اون واجباتی که خدا بر شما واجب کرده دو دسته است. یک دسته حتما باید خلوص توش باشه، یک دسته حتما لازم نیست خلوص توش باشه. اما اگر خلوص همراهش بود، عیب و ایراد و اشکال نداره. این دو سه خط تتمه را بخوانیم تا بریم سراغ مطلب. ان الآیه، اولا آیه این جواب یه جواب جواب بعدم میگه، اولا آیه اصلا دلالت ندارد بر این که هر واجبی قصد عبادت میخواد، بلکه میخواد دیگر کدام واجبات قصد عبادت میخواد؟ اونایی که عبادی باشه. ان الآیه انما تدل علی اعتبار الاخلاص فی واجباتهم، که مراد از واجبات کدوم واجباته؟ واجبات عبادی. قصد اخلاص معتبر است در واجبات عبادی. آیه این رو میگه، لا علا وجوب الاخلاص علیهم فی کل واجبن. آیه نمیخواد بگه در هر واجبی ولو توسلی هم باشد لا یتحقق الا به قصد عبادت، که بگید پس ما واجب توسلی نداریم. لا علا وجوب الاخلاص علیهم فی کل واجبه، این یه جواب. این فرقون جواب دیگره، که ما با این جواب آمدیم واجبات را چند دسته کردیم؟ دو دسته. در یه دسته گفتیم قصد اخلاص لازمه که اون کدوم باشه؟ واجبات عبادی. در یک عده میگیم نیست که کدوم واجبات باشه؟ توسل. این فرقون میخوایم بگیم در همه واجبات، اما در همه واجبات میگیم خدا این زمینه را فراهم کرده، خدا این امکان را برای ما گذاشته که شما در هر واجبی برای لغایت تحقق، یعنی لغایت امکان عبادیت و لغایت امکان اخلاص، خدا این واجبات را بر شما چه کار کرده؟ واجب کرده. ولو در بعضیش قصد اخلاص لازم هست، در بعضیش قصد اخلاص لازم نیست، اما ممکن هست. و فرقون از فرقون، زیرا که فرق است که با این از فرقون ترقی می کنیم و همه ی واجبات را می خواهیم عرشبت که دربر بگیم که همه را شامل میشه. از فرقون، زیرا که فرق است بین و فرقون بین وجوب کل شیء علیهم، می شود هر چیزی بر مکلفین واجب باشد لغایت الاخلاص، یعنی هر چیزی را واجب برای این که هدف اخلاص محقق بشود، شارع اون را بر ما چه کار کرده؟ واجب کرده. هر واجبی امکان اخلاص درش هست یا نیست؟ پس برای این که این غایت تحقق پیدا بکند، کل واجبات واجب شده است، ولو بعضی هاش امکان این تحقق لازمه، یعنی دیگه امکان نیست واجبه، در بعضی هاش واجب نیست و ممکنه. و فرقون بین وجوب کل شیئن علیهم لغایت الاخلاص و بین وجوب قصد الاخلاص علیهم فی کل واجبه، که عرض کردم منشأ اشتباه این است که اینها الا را رو چی گذاشتن؟ لور لیعبدو ما امرو الا به عبادت. اون وقت گفتن پس در عبادت هم قصد اخلاص چیه؟ واجبه. در حالی که نه، ما به چی؟ به اخلاص. عبادت عرشبت که ما امرو الا به خاطر اخلاص، اما برای این که این زمین فراهم بشود، ما واجبات را آمدیم و واجب کردیم. و بین وجوب قصد الاخلاص علیهم فی کل واجبه و ظاهر الایته هو الاول، که زمینه فراهم بشه، و مقتضاه، مقتضای این ظاهر این است که ان تشریع الواجبات، اصلا شارع مقدس اسلام واجبات را برای ما واجب کرد لعجل تحقق العباده. یه امکان بر سر تحقق بدارید مسئله حل میشه. لعجل امکان تحقق العباده، برای این که تحقق عبادت ممکن بشود علی وجه الاخلاص، برای این جهت شارع مقدس آمد و واجبات را برای ما فراهم کرد. و مرجع ذالک الی کونه لطفا، ما میگیم لطف بر خدا واجبه، یعنی هر چیزی که ما را به طاعت خدا نزدیک میکند خدا باید برای ما واجب بکنه، و از جمله چیزهایی که ما را به طاعت خدا نزدیک انجام این واجباته، و لذا این واجبات را شارع برای ما چه کار کرده؟ واجب کرده. الی کونها لطفا ولا ینافی، و منافات ندارد به خاطر تحقق عبادت و اخلاص. هر واجبی واجب باشه، اما خود اون واجب واجب عبادی نباشه، بلکه چه واجبی باشه؟ واجب توسلی. چون گفتیم امکان نه لزوم، ما اینطور معنی کردیم دیگه. عرض شود که ولا ینافی، و منافات ندارد، همه واجبات به غایت تحقق اخلاص واجب شده باشد، اما بعضی از این واجبات بلکه کلشن ترقی میکنیم، بگیم اگر اصلا ما واجب عبادی نداشتیم و کل واجبات ما توسلی بود، بازم این غایت حاصل میشد، چون امکان تقرب بود یا نبود. پس منافات ندارد که بعضی از این واجبات بلکه کل واجبات علی فرض توسلی باشد، که لا یعتبر فی سقوطه قصد القربه، در سقوطش قصد قربت شرط نیست، اما در کمالش قصد قربت معتبر هست یا نیست؟ هست دیگه. و مقتضی ثانی، مقتضای ثانی عرض شود که این که ما بیاییم و بگوییم در هر واجبی شرط است، و مقتضی ثانی کون الاخلاص واجبن شرطیان فی کل واجبن، در هر واجبی واجب شرطی است، و حال این گفتیم واجب شرطی نیست، امکان عرشبت که تحقق این غایت هست، و هو المطلوب، و مطلوب عرشبت که صاحب قوانین بود دیگه، صاحب قوانین مطلوبش این دومیه که چی بود؟ این که بگیم قصد اخلاص واجب شرطی است در هر واجبی. این مطلوب ایشون محقق نشد، بلکه حرف ما محقق شد. پس این مطلوب، مطلوب ما نیست، و مراد از این خوب المطلوب یعنی مطلوب میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه. خب این اولا. ثانیا جواب حلی میدیم، میگیم کجا سراغ استصحاب میریم؟ علمای اعلی وقتی شک داشته باشیم، چون نمیدانیم آیا هر واجبی از تعبدی عبادی بودنش هست یا نیست، به استصحاب تمسک میکنیم، میگیم در این شرع هم هر واجبی، در حالی که ما احتیاجی به این حرفا نداریم. استصحاب ما جاییست که ما شک داشته باشیم، اگر یقین هم داشته باشیم بازم جای استصحاب هست؟ و ما یقین داریم، برای اینکه خدا میفرماید و ذلک دین القیمه، این ما امرو الا لیعبدوا الله، این دین قیمه. دین قیم یعنی دین ثابت، یعنی دین غیر قابل تغییر، یعنی دین غیر قابل نسخ. پس این حکم نسخ نشده و ثابته، و چیزی که ثابته شما در شک داری یا شک نداری وقتی ثابت باشه؟ ها؟ شک نداری. پس جای استصحاب هست یا نیست؟ نیست. بسیار خوب. هازا کلهو ما انه یکفی، کفایت می کند فی ثبوت الحکم فی شرعنا، برای اینکه حالا دو معنای را که شما گفتید اگر تنزل بکنیم، برای اثبات این دو معنا کفایت میکند خود آیه شریفه، دیگه استصحاب نمیخواهیم. قوله تعالی و ذالک دین القیمه، که قیم یک معناش دیروز عرض کردیم قائمین است، یک معنای قیم هم به معنای ثابت. دین قیم، دین ثابت همینه که این ما امرو الا لیعبدوالله، این دین یعنی واجب ثابت و عبادت ثابت و اونی که قابل تغییر و تبدیل نیست، اینه ما امرو الا لیعبدوالله. پس این دیگه حکمش واضح هست یا واضح نیست؟ واضح هست و قطعی. ما انه یکفی فی ثبوت الحکم فی شرعنا قوله تعالی و ذالک دین القیمه، البته بناءً علا تفسیرها به ثابته. اگر قیمه را به معنای قائمی نگیریم، بلکه معنای چی بگیریم؟ ثابته بگیریم. کدام ثابته؟ ثابته ای که لا تنسخ. پس این حکم نسخ نشده. نسخ نشده یعنی قطعاً الان هست. قطعاً الان هست یعنی بنده در شک ندارم. پس جای استصحاب هست یا نیست؟ نیست. انشاءالله روشن شد. از جمله واجبات و احکامی که خواستن با کمک استصحاب در شرع ما ثابت کنن، دو موضوعه که از این آیه استفاده میشه، که بعد از آنی که یوسف برادرهاش آمدن بنیامین را هم آوردن، حضرت یوسف دستور داد تو اون زر، تو اون بار بنیامین سوا را بگذارن. حالا سوا اون پیمانه‌ای بود است که باش گندم پیمانه می کردن، یا ظرف آبخوری بوده، از طلا بوده مثلا، غیر طلا و درچه بوده. او گم شد و یوسف گفت بگذارید تو بار بنیامین، بعدم بگید شما دزدید. بعدن جارچی فریاد زد گفت ایت و حلعیر انکم لسارقون، گفت ای قافل شما دزدی و ما خلاصه سواء ملک را گم کردیم، سواء ملک گم شده. ولی من جاء بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، هر کس سواء را برده اگر بیارد من پاداش بهش میدم. اولا که یه حمل بعیر بهش میدم، یک بار گندم بهش میدم. ثانیا خیال نکنید این شوخیست، من ضامن عرض می شود که این گندم. خب اینجا دو تا حکم خلاف ظاهر شرع ما در این آیه استفاده میشه. اولا استفاده که جل لازم نیست مقدارش معلوم باشه، چون گفت هر کس آورد من یک بار گندم میدم. خب یک بار گندم چند کیلوه؟ ممکنه 100 کیلو باشه، ممکنه 50 کیلو باشه، ممکنه 60 کیلو باشه. مقدار بار وزنش معلوم هست یا معلوم نیست؟ معلوم نیست. و این آیه میگه که من این مقدار نه، پس جعالی میشود، جعلش چی باشه؟ مجهول باشه. این یکی. و ثانیاً زمان رو در جای خودش گفتن، زمان نقل و ذمت الی ذمه، شما باید بدهکار باشید، وقتی بدهکار شدید کسی میاد ضامن شما میشه، میگه که بابا از من بگیر، ذمه ایشون منتقل میشد به ذمه من. پس زمان در جاییست که اصل الدین و اصل الذمه چی شده باشه؟ ثابت شده باشه. زمان ما لم یجب و زمان ما لم یثبت
این غلطه، این لغوه.
خب آیا سواع پیدا شد یا پیدا نشد؟ نشد. دولت اون حمل بعیر را بدهکار شد یا نشد؟ نشد. پس این آقای جارچی چجور ضامن شده؟ این زمان زمان مالم یجبه، هنوز اصل دین ثابت نشده، قطعی نشده، چجور این آقا ضامن شده؟ خب پس ما از این دوتا حکم می فهمیم که زمان مالم یجب در شرع حضرت یوسف جایز بوده است یا جایز نبوده؟ جایز بوده. جعل مجهول جایز بوده است یا صحیح نبوده؟ صحیح بوده. حالا شک داریم آیا مخصوص به شرع یوسف است یا در شریعت ما هم جریان دارد. میریم سراغ چی؟ استصحاب. میگیم اون وقت که قطعا مشروع بوده، حالا هم شک که در مشروعیت ولا مشروعیت داریم، پس چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. پس میگیم در این شرع هم جعل مقدارش لازم نیست معلوم باشه، زمان مالم یجب هم چیه؟ عرشبت که صحیح هست و جایز. انشالله روشنه. از اینام جواب میگیم. جواب اول میگیم کی به شما گفته از حمل معلوم نیست؟ ممکنه اصلا در اون روز قاعده بود است که بار هر شطوری یک خروار میکردن. خب یه خروار وزنش معلوم هست یا نه؟ پس حمل بعیر یعنی یک خروار. چه بگوید یک خروار، چه بگوید حمل بعیر. پس شاید حمل مقدارش چی بوده واقعا؟ مشخص بوده، معین بوده. کی میگه غیر مشخصه؟ این اولا. ثانیا ایشون دارد عقد جعاله میبندد یا وعده میده؟ وعده میده. هنوز عقد جعاله ای واقع نشده. میگه اگر این کار بکنید این کار میشه. خب یک کسی میاد میگه بیا پس ما قرارداد ببندیم، من میرم پیدا میکنم میارم. پس این وعده جعاله هست نه خود جعاله. سالسن این حرفا کی زد؟ جارچی یا یوسف؟ جارچی از پیش خودش گفت یا از پیش یوسف گفت؟ از پیش خودش گفته. از کجا میگید یوسف این کار را امضا کرده؟ پس صرف این که جارچی چیزی را گفت که حکم خدا باید ثابت نمیشه. پس جواب از شبهه اول این که اولا ممکنه هم چی باشه؟ ثانیاً این وعده است، جعاله نیست. ثالثا این کار جارچیه و کار جارچی وقتی می شود شریعت که تقریر یوسف را به دست بیاریم یا اذن قبلی یوسف را به دست بیاریم. نه اذن یوسف اینجا معلوم است نه تقریر یوسف بعد العمل. بنابراین این هم جواب چندم، این هم جواب سوم از این شبهه اول. اما شبهه دوم، شما گفتید زمان ما لم یجب، ما اینجور معنا میکنیم. ما میگیم این آقا نمیخواد ضامن دولت بشه، این آقا میگد ولهو حمل و بعیر و این حمل را کی میده؟ خود من میدم و انا بهی زعیم، یعنی بابا من ریش که رو میذارم. شما خیال نکن که دولت هست که بعد تا بیای بری حقت را وصول کنی ریشت سفید شده باشه و قدرت خمیده شده باشه. انا بهی زعیم، از من بخوام، من ملتزم میشم که این حمل بعیر را به شما بدم. پس اینجا زمان به معنای التزامه نه به معنای ضامن شدن نقل و ذمتن الی ذمتن. توجه فرمودید. بنابراین عرض شود که از این آیه هم اینطور جواب میدیم و یک جواب حلی کلی میگیم همه اینا ساخت و پاخت بوده، نه جعاله ای در کار بوده، نه زمانی در کار بوده، نه گم شدنی، این همش کلک شرعی بوده. عرض شد که یوسف میخواست بنیامین را اونجا نگه داره، دید تنها راهش این است که به یوسف، به بنیامین نسبت سرقت بده. چون در دین یعقوب این بود که سارق یک سال باید مشغول خدمت باشد برای اون کسی که مالش برده شده است، خاص بنیام که خودش نگه داره. اینا همش کلک و ظاهرسازی و صورتسازی بوده و الا واقع نیست که ما بخواییم با این حکم شرع از شریعت یوسف برای این شریعت چه کار بکنیم؟ اثبات بکنیم. و منها از جمله احکامی که می شود در این شهر با استصحاب اثبات کرد، قوله تعالی حکایتن عن مؤذن یوسف، که این قول حکایت هست از جارچی یوسف، مؤذن نمانه از آن گور، کسی که جار جارچی، چون بالاخره از آن هم یه نوع جاره، اما جاره چیه؟ جار شرعی است که وقت نماز رسیده، وقت عبادت رسیده. خب عرض شود که این طوری است، آیه شریفه اینه، عرض کنم که خدا می‌فرماید ولی من جا ابهی حمل و بعیر، کسی که اون سوا را بیاورد یک حمل بعیر بهش میدیم، یه بار گندم بهش میدیم، و انا بهی زعیم، منم زامنش هستم. خب پس ظاهر این آیه دل علا دو چیز، یکی علا جواز الجهالت فی مال الجعاله، میشود جعل که بهش میگیم مال الجعاله، جعل میشود چی باشه؟ مجهول. پس جایز است جول مجهول باشد در شرع یوسف، در این شرع هم به کمک استصحاب، و همچنین دل علا جواز زمان مالم یجب، آدم میتوند دینی را که ثابت نشده است چی بشه؟ زامنش بشه. پس بنابراین چون در اون شرع بوده در این شرع هم هست بل استصحاب و فیه، اما جواب میدیم میگیم این استدلال ها درست نیست. اولا ان حمل البعیر، حمل بعیر کی میگه مجهوله؟ لعله کان معلوم المقدار عندهم، یک خروار بوده مثلا 100 کیلو بوده، 5، بالاخره مقدارش معلوم بوده. حمل بعیر و بار گندم در اون وقت ها معلوم بوده است، این یک. ثانیا اصلا جعاله ای نیست، بلکه این چیه؟ این یه وعد و وعیده، ما احتمال کونهی مجرد وعدن، این یه صرف یه وعده ایست خلاصه، لا جعاله، نه این که واقعا عقد جعاله باشد. این هم جواب دوم. جواب سوم از فقره اول، با فعل مؤذن شریعت ثابت میشه؟ نه دیگه، معنه لا یثبت الشرع به مجرد فعل المؤذن، با کار جارچی که شرع ثابت نمیشود، چون کار جارچی حجت شرعی است، حجت شرعی کار پیغمبر خداست که کی باشه؟ یوسف باشه. لانه غیر حجتن ولم یثبت اذن یوسف، نه اذن یوسف ثابت شده است و نه تقریر یوسف. اذن مال قبل از عمله، تقریر مال بعد از عمله، بعد از آنی که این قرارداد را عرض می شود که جارچی بس. اگر یوسف مطلع شد و سکوت کرد، ردش نکرد، ردش نکرد، نهیش نکرد، این سکوت نکردن، این سکوت کردن و رد نکردن را میگیم تقریر، و تقریر معصوم هم چیه؟ حجت هست دیگه. و حضرت یوسف نه اذن داد و نه تقریر کرد. پس ولا اذن بر یوسف قبل از عمل فی ذلک، ولا تقریره، نه تقریر بعد از عمل. و منهو یزهر، با اون چه گفتیم یه چیز دیگه هم ثابت میشه، عدم و ثبوت شرعیت زمان. وقتی بنا شد کار مؤذن شرعی نباشد، زمان شرعی که شرعی نیست، جعالش که شرعی نیست، زمانش هم شرعی نیست دیگه. و منهو یزهر، عدم و ثبوت شرعیت زمان المذکور، شر مشروع بودن زمان هم ثابت نمیشه، خصوصا معکون کل من الجعالت و زمان سوری، یا این جعاله و زمان سوری بوده است یا واقعی بوده؟ اینا صورت سازی بوده، ظاهر سازی بوده. قصد به ما با این جعاله و با این عرشبت که زمان قصد شده است، تلبیس الامر على اخوت یوسف، مبهم کردن و وارون جلوه دادن امر بر برادران یوسف. و چه اشکال دارد برای تلبیس آدم یه معامله فاسده ای را هم اسمش را بیاره؟ ولا بأس به ذکر معاملت فاسده، آدم یک معامله ای که اصلش مشروع نیست اون رو بیاورد که یحصل به القرض، قرض با او حاصل بشود. این هم اول، ثانیا سالسا جواب میدیم که این زمان زمان در مال خودش بوده، انا بهی زعیم، نمیخواد بگد من زعیمه از طرف دولت و از طرف یوسف این کار را میکنم، بلکه خب از مال خودم میدم و خود من ضامنم، یعنی من ملتزم هستم به این کار. مع احتمال ارادت ان الهمل فی ماله، هم در مال خود مؤذن، مؤذن گفت من از مال خودم این املا میدم، و انا بهی زعیم یعنی انا بهی ملتزم، التزام که دیگه درش هم التزام ابتدایی جایزه هم التزام در ذهن جایزه، و انه الملتزم به خود این مؤذن به این حمل ملتزم هست و متعهد هست. فان الزعیم، زعیم هو الکفیل و الضامن، زعیم به معنای کفیله و به معنای زامنه. کفیل و زامن فرقشون چیه علمای اعلام؟ کفالت و زمان فرقش چیه؟ احسنتم. کفالت در افراده که میگم بابا ایشون فلان ساعت میاد دینشا میده، نداد از من بخواهید، بنده ارشاد به جایشون حاضرم زندانی هم بشم دیگه، و زمان مال اموال است دیگه. خب کفیل و زامن و هما لغتن، و کفالت و زمان در لغت مطلق التزامه، میخواد التزام نقل ذمه لازمه باشه، میخواد التزام ابتدایی باشه. ولم یثبت کون هما فی ذلک الزمان، در شرع ما کفالت متعهد شدن برای نفس و زمان متعهد شدن برای ذمه ثابت هست، اما در شرع یوسف ممکنه کفالت و زمان به همون معنای لغوی خودش استعمال شده که چی باشه؟ مطلق الالتزام باشه. ولم یثبت کونهما، و ثابت نشده از این کفیل و ضامن فی ذلک الزمان، در زمان حضرت یوسف حقیقت در التزام از غیر باشد، نه مطلق الالتزام هست. فیکون الفقرت الثانیه، فقره دوم انا بهی زعیم، این تأکیدن لظاهر الاول، این تأکید ظاهر اون اول است که حمل و بعیر باشد، بنده ریشگه رو میگذارم، بنده متعهد میشم. چرا؟ لتوهم کونهی من الملک، خیال میکردن که این عرشبت که گندم ملک میخواد بده، ایشون هم از طرف ملک آمده گفته، و چون از طرف ملک هست فیصعب و تحصیل، و تحصیلش واقعا سخت مشکله، برای اینکه بداند سخت و مشکل و دشوار نیست، گفته بنده از مال خودم میدم، از مال عرشبت که دولت و حکومت نمیدم. این هم یک عرشبت که از آیات که بیشتر مستق شده. آیه سوم از قول حضرت، یعنی از فعل حضرت یحیی علیه السلام، که خدا در قرآن حضرت یحیی را که تمجید میکنه میفرماید و سیدن، حضرت یحیی آقا بود، بزرگ بود، و حسورن، و از جمله حسور بود، و نبیم من الصالحین. حسور به کسی میگیم که مجرد زندگی بکنه، و از آمیزش با زن عرشبت که تجنب داشته باشه، حالا چه عقدی چه خریداری، کنیز باشه یا آزاد باشه. کسی که تجنب کرد از مباشرت زن به اون میگیم چی؟ حسود. خب خداوند اینجا تمجید میکند از حضرت یحیی، و یکی از اوصافی را که برای یحیی ذکر میکند این که ایشون چیه؟ حسوره. خب پس معلوم میشد که این حسور بودن در این شرع هم کماله و رجحان دارد بر عرشبت که ازدواج. پس با اون همه روایاتی که ما در باب ازدواج داریم، من رقب عن سنتی فلیس منی و امثال اینها چه کنیم؟ اینم جواب میگیم اولا که این مال حضرت یحیی است، ثانیاً چه اشکال داره که آدم عرض میشود که بیاد از ازدواج شانه خالی کند که تکلیفش زیاد نشه، چون وقتی آدم زن گرفت نسبت به زن تکلیف داره، نسبت به بچه تکلیف داره، بعد برای تربیت بچه تکلیف داره، برای تهیه نان و غذای بچه تکلیف داره، برای تعلیم بچه به اسلام تکلیف داره و الا ماشاءالله تکلیف داره، تکلیف داره، تکلیف داره. پس از روز اول شان از زیر بار این تکالیف، خب این یه مصلحته، اما مصلحت شخصی است یا اجتماعی؟ شخصی است. ولی ازدواج ممکنه توش یه تبعاتی هم باشد، اما زیر سایه ازدواج مصالح اجتماعی خوابیده، مصالح اخروی خوابیده. امام صادق فرموده من تزوج فقط احرز نصف دینه، ثلث دینه، دو ثلث دینش را حفظ کرده. فلیتق الله فی الثلث الاخر، که دین با دو چیز حاصل میشه، دو سومش با ازدواج، یک سومش هم با رعایت تقوا. خب یا پیغمبر فرموده از نصف دینش علی ای حالن، این دلیل نمی شود که ازدواج، کسی نگفته حسور بودن حرامه، در این که مباح هست شکی نیست، اما مباح مرجو هست یا راجه؟ مرجو. خدا این کمال را برای یحیی گفته، گرچه کمال از این کمال بالاتر که ازدواج باشد، در این شرط شده تشریع شده، پس این دیگه دلیل نمیشه. و منها از جمله آیات قوله تعالی حکایتا عن احوال یحیی و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین، فان ظاهره، ظاهر این لفظ، یدل علی مدح یحیی، خداوند یحیی را مدح می کند، یکی به کونهی حسورن، ایشون حسور بوده، ممتنع بوده از مباشرت زن. فیمکن ان یرجح فی شریعتنا التعفف علی التزویج، به کمک استصحاب بیان بگیم که در این شرع هم حسور بودن بر تزویج چیه؟ مرجح است، ترجیح داده شده است. و فیه جواب میدیم، میگیم ان الآیه لا تدل الا على حسن هذه الصفه. خب حسور بودنم یه صفت خوبیه، اما خوبی است که منافع شخصی داره یا منافع جمعی؟ شخصی. پس منافات ندارد این صفت صفت خوبی باشد، لما فیها من المصالح، مصالح شخصی داره، و تخلص، آدم خودشو خلاص میکنه، اما یترتب علیه، از اون تبعات و احکامی که برش مترتب هست. خب خیلی ها هستن از زیر بار وظایف اجتماعی شانه خالی میکنن که راحت باشه. خب راحت بودن یه چیزیست، آدم تنش راحته، اما واقعا وجدان آدم راحت هست در مقابل مسائل اجتماعی که الان نیاز به افراد هست؟ خیلی کار مشکلیه. عرض شد که ولا دلیل فیها، در این آیه دلیل نیست علا رجحان هازه صفح علا صفت اخرى. حسور بودن حسنه، اما نمیگد حسور بودن از تزویج احسنه. احسن بودن چیزیست، حسن بودن چیز دیگریست. از آیه چی میفهمیم؟ حسن بودن میفهمیم، نه احسن بودن. علا صفت اخرى عن المباشره، یعنی ازدواج کردن، لبعض المصالح الاخرویه، برای بعض از مصالح اخرویه. فان مدح زیدن به کونهی صائما نهار متحجدا، زید روزها همش روزه است و شبها متحجد است، این لا یدل علی رجحان هاتین صفتین علی الافطار فی النهار و ترک تهجد فی اللیل لل اشتغال به ما هو اهم من هما. اگر آدم روز روزه اش را خورد ولی خدمت بندگان خدا خواست بکنه یا جهاد فی سبیل الله خواست انجام بده، آیا این افطار افضل است یا روزه بگیره صبح بخوابه تا دوازده دوازده پاشه نمازش را بخوانه باز بخوابه تا دم مغرب، کدوم یکی افضله؟ قطعا برای اینکه از تعمیرم وقتی میخواد متقین را معنا کنه میفرماید اینها راهبان شب هستن و اسدن فی النهار و شیران روز هستند که از غرش اونها هر شغال و هر روباهی بالاخره در سوراخ خودش میخزه. بنابراین از این آیه ما استفاده بیش از این نمی کنیم. کم پس می شود یک کسی را آدم مرد بکنه، فلانی صائم، یه آقایی میگفت صائم نهار بودن و قائم اللیل بودن را فلان پیرزن هم میتونه انجام بده، اما آدم تو یک محکمه قضایی بنشیند و یک پرونده را رسیدگی بکند یا در رابطه با سرنوشت کشوری بخواد نظر بده، سرنوشت یک ملت به او بستگی داره. این را از هر کسی ساخته هست یا ساخته نیست؟ ساخته نیست. پس می شود زید صائم النهار باشه ولی کار دیگران افضل باشه. و صلی الله علیه و آله.